الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية، حبيبة حبيبك ونبيك، وأم أحبائك وأصفيائك، التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللباء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. آخرین دلیلی که به او استدلال شد برای وجوب کراهت از منکر صادر من الغیر یا ترک واجب صادر من الغیر، دلیل عقلی بود که پاسخ داده شد، ولی این دلیل عقلی گفت منتقل کرد به ما رو به این که ممکن است یک دلیل شرعی دیگری هم اضافه کنیم بر ادله شرعیه سابقه، و اون این بود که خب کراهت از منکر صادر عن الغیر یا ترک معروف صادر عن الغیر، این کراهت مسلم عدلون، چون حالتی است که وقع فی محله مما ینبغی ان یفعل، است سزاواری داره، عدل هست، حتما ظلم نیست، حتما کار بدی نیست، مسلم کار عادلانه و عدلی است. پس این صغرا وجدانی و مسلمه. یک کبرای شرعی داریم که اعدلوه و اقرب للتقوا، یا ان الله یأمر بالعدل والاحسان. بنابراین خدای متعال هم به ماده امر که یأمر بالعدل والاحسان، هم به صیغه امر که اعدلوه و اقرب للتقوا، بعث فرموده است به عدل. بنابراین این مصداق عدل است، امر هم جنس عدل، هم مأمورون به هست. پس نتیجه میگیریم که این کراهت واجب هست به عنوان این که عدل است. عرض کردیم به این که خب این آیات یک جواب داده شد، به این که این آیات مبارکات حتما دلالت بر وجوب و بعث وجوبی نداره، به خاطر این که موارد فراوانی از عدالت هست که واجب نیست. احسان به غیر، احسان به غیر که همین آیه شریف اعدلو فرموده ان الله یأمر بالعدل والاحسان، احسان به تمام مراتبهی و تمام افرادهی مسلم واجب نیست، این قطعی و ضروری اسلام است، بلکه ادیان الهی است که اینجور نیست که هر احسانی با اینکه احسانه و خوبه واجب باشه، این مسلم. عدل هم همینجوره، همه افراد عدل، همه مراتب عدل مسلم واجب نیست. بنابراین این دلالت بر وجوب نمی کنه، بلکه ارشاد است به این که این کار حسنی است، تابع مرشدون الیه. هر جا عدل جوری باشه که اگر انجام ندی عقاب درش هست، بله اینجا خب واجب میشه. هر جا که این چنین نباشه حسن، این دیگه تابع مرشدون الیه. و اگر هم ارشادی نگیریم، گفتیم به جامع دلالت میکنه، یعنی به اصل رجحان دلالت میکنه، نه اینکه بر وجوب دلالت کنه. این شق دوم رو گفتیم محل کلامی است که قبلا بارها این مطلب رو عرض کردیم. بنابر مسلک محقق نائینی و مسلک محقق امام قدس سرهما، که اونها میفرمان هر وقت شارع بعث به چیزی کرد مادامی که ترخیصش به دست ما نرسیده باید انجام بدیم، الزام عقلی یا الزام عقلایی بر انجام داریم. خب اینجا هم یعنی به عبارت دیگر نه ماده امر و نه صیغه امر در وجوب استعمال نمیشه، در جامع البعث استعمال میشه. منتها بعث مولا این خصوصیت رو داره از دیدگاه عقل که اگه مولا به یه چیزی بعث کرد، مادامی که ترخیص خود اون مولا به دست ما نرسیده، عقل میگه بجم طبق این بعث او عمل کن تا ترخیصش به دست تو برسد. یا حجت عقلایی است به تعبیر امام بر این مسئله، خب اعدلوا و اقرب للتقوى. جاهایی هست برای ما بعثش معلومه، یعنی ترخیصش معلوم است، به ضروره و امثال ذلک ترخیص معلوم، خیلی خوب اونجا مبرر داریم، دست برمی داریم. اما یه جایی هم هست که یه عدلهایی هست که به ما ترخیص نرسید، مثل همین کراهت داشتن، نه تنها نه ترخیص نرسیده بلکه شبهه وجوب داره، چون فقهای بزرگی غالب وجوب شدن. پس اینجاها ممکنه اگر این حرف رو بزنیم، فلذا اگر بخوایم حمله بر مولویت رجحانیه و اصل البعث بکنیم، بنابر مسلک علمین لا یخلو المسئله من اشکال و الغموز، که خب چه بکنیم؟ پس باید فتوای وجوب بدیم دیگه به این معنا. اما ولذی یسهل الخط این است که این موارد ظهور در مولویه بعثیه به عنوان بعث و مولویت نداره، بلکه همون ظهور در چی داره؟ ارشاد داره و لااقل من التردد بین این که این ارشاد است یا این که مولوی است. بنابراین تا احراز مولویت نشده باشد فرمایش اون علمین تطبیق نمی شود. بنابراین نهایت الامر تردد بین الارشادیت و المولویه میشه و بنابراین استدلال باز ناتمامه. این راجع به تفسیر چهارم فتحصل مما ذکرنا، که ما یک حجتی بر وجوب کراهت نفسانی نسبت به ترک معروف یا فعل منکر پیدا نکردیم. وقتی پیدا نشد شبه میشه شبه حکمیه، حکمیه یا وجوبیه که به اتفاق اخباری و اصولی براءت درش جاری است. بنابراین میتونیم با براءت بگیم که این واجب نیست کراهت، اگرچه قطعا امرون حسنون و در او شبهی و اشکالی نیست. و ببینید اون ظاهره ها، این یه اصل این چنینی ما نداریم، اینا همه دائر مدار ظهور حال متکلمه. اگر قرائنی شواهدی مثل همینجا بوده باشد که اون ظهور رو از دست ما بگیره، این تردد اشکالی نداره. اصل یعنی معمولا قرینه وقتی شارع به ما انه و شارع اون داره یه مطلبی میگوید، اینه که خب داره اعمال مولویت میکنه. اما در مورد شاه در مخصوص قرآن شریف که خیلی از جاها امور ارشادی میفرماید برای تربیت، برای نشان دادن راه است، به خصوص مثل مسئله عدل و عدالت و امثال ذلک، این ظهور حالی پیدا نمیشه یا لااقل مشکوک.
در مورد کراهت اینا الزام میشه کرد که مثلا من نفس خودم رو الزام بکنم کراهت داشته باشه؟
بله با مقدماتش، بله مقدمات
اقتصاد
مثل حب دیگه. و خدا مگه حب ذو القربا رو از ما نخواستن؟ مودت ذو القربا رو از ما نخواستن؟ مودت و کراهت و اینا اموری هستن که با مبادی برای انسان پیدا میشن، چون مبادیش در اختیار انسان هست، بنابراین میشه امر اختیاری. فرقی نیست بین این که چیزی با باشرتن اختیاری انسان باشه یا با مبادیش در اختیار انسان باشه. خب برای اینکه کراهت پیدا کنه میبینه این حد که مولاست، حد که مولا کار قبیحیست، کفران نعمت هست، امثال اینا در ذهن خودش که مرور داد رهرم ذهن، این حالت برش پیدا میشه که کراهت پیدا میکن. خب تفسیر پنجم، اظهار ما فی القلب من عدم رضا به غیر لسان ولیت. تفسیر پنجم برای مرتبه اولا و امر قلبی این بود دیگه، که اظهار کند ما فی القلب من عدم رضا را، اینو که از بعضی عبارات فقها استفاده می‌شد این لازم. دلیل بر این مسئله اظهار ما فی القلب من عدم رضا، یعنی واقعا تو قلبش عدم رضا باشه، این رو هم چیکار کنه؟ بیاد اظهار کنه، نه تظاهر به عدم رضا که ولو در قلبش رضایت است، نه، اظهار عدم رضایی که در قلب وجود داره.
عدم رضا هم کراهت؟
نه دیگه، اینا رو بحث کردیم دیگه، این کراهت نقطه مقابله، اون امر عدمیه، اون امر وجودیه کراهت، اون تنفره، اون انزجاره، اون عدم رضاست، دوست رضایت نداره به این کار، حال تنفرم نداره، رضایت هم نداره. این دلیلش چیه؟ دلیلی که در کلمات بزرگان بر این ذکر شده است، مثل جامع المقاصد، جمع بین دو امر این بزرگان رو به این رسونده که بگن اظهار عدم رضا لازم است، و اون اینه که از یک طرف شارع امر فرموده به امر به معروف و نهی از منکر، این کتاب و سنت درش وجود داره. امر به معروف و نهی از منکر هم به نظر این بزرگان یعنی وادار کردن غیر به انجام معروف و وادار کردن غیر به اجتناب عن المنکر. این هم مقدمه ثانی. مقدمه ثالث این است که نفس امر قلبی، عدم رضایت قلبی، مادامی که اظهار نشه، مظهری نداشته باشه، چه دیگری رو وادار میکنه؟ وادار نمیکنه کسی، ده خبر نداره ازش. پس بنابراین نفس امر باطنی، عدم رضای باطنی، این نمی شود مصداق امر به معروف و نهی از منکر قرار بگیره الا اینکه یه مظهری داشته باشه. وقتی مظهر داشت، خب بله، خیلی ها وقتی که میبینن اون راضی نیست چیکار میکنه؟ این عدم رضایت هم داره اظهار میکند، عدم رضایت رو به شکلی اظهار میکند، این باعث میشود که اون شخص اون منکر رو ترک کنه یا اون واجب رو انجام بدهد. و از اون طرف، خب این یه مصداقی است از مصادیق چی؟ امر به معروف و نهی از منکر اگر اظهار بشه. و مقدمه بعدی این است که همونطور که بعدن خواهد آمد، ما از ادله استفاده میکنیم که شخص در مقام امر به معروف و نهی از منکر باید مراعات الایسر فالایسر بکنه و تدریجا از یسر ایسر به بالاتر و بالاتر ارتقا پیدا بکنه، و حق نداره نه در انواع اول نوعی رو انتخاب کنه که صعبتر و شدیدتره، بلکه باید نوع ضعیفتر رو انتخاب بکنه، و نه در اصناف مندرجه تحت هر نوع میتونه نوع بالاتر رو انتخاب بکنه اگه نوع پایینتر کارایی داره. مثلا اگر میخواد با لسان امر به معروف و نهی از منکر بکند، باید قبلا غیر لسانی که مرتبه پایینتره اون شرایط درش فراهم نباشه، اثر نداشته باشه بینه، و باز قلبی رو هم که میخواد به تعبیر آقایون انتخاب بکنه، باید الایسر فالایسر رو انتخاب بکنه. اینم لازم. مثلا اگر میتونه در غیر جمع و در غیر حضور جمع یه اخمی بکنه که اون دست برداره، دیگه نه تو جمع این کارو بکنه، اون ایسر هست تا نسبت به این دی و هاکذا و هاکذا.
تاثیر کدوم تاثیر
بیشتر؟ بله، بعد تاثیرش مسلم شد اون وقت. حالا بعضی البته این شده بحثش خواهد اومد که اصلا شما اول باید اون کوتاه‌تر رو انجام بدی، اون آسان‌تر رو انجام بدی، بعد پی بری. ولی خب بعضی ها که حق شاید حقیق باشه اینه که نه، اول بدین تو اونه که تأثیر میکنه، اگه یه ایسری وجود داره ایسر رو انتخاب بکن، نه اینکه باید تدریجا از ایسر شروع کنی ولی اون میدونی اثر نداره. اینو بعضی گفتن، ولی این شاید خلاف تحقیق باشه که حالا بحثش بعدن خواهد من. خب پس بنابراین این اظهار عدم رضا، عدم و این اظهار عدم رضا میشه همون مراتب دانیه دیگه. پس امر به معروف واجب، امر به معروف یعنی وادار کردن. وادار کردن با نفس اون اراده نفس، عدم و رضای نفسانی نمیشه، باید اظهارش بکنی. این اظهار چون ادنى المراتب و شما برات واجبه که اول ادنى المراتب رو انجام بدی، پس بنابراین این میشه واجب. این بیان محقق کرکی در جامع المقاصد رضوان الله علیه است. بنابراین به این بیان ایشون فرموده باید اظهار عدم رضا مقصود از قلب گفتن مرتبه اولا است. عرض میکنیم به این که خب در این فرمایش ایشون این مناقشه وجود داره که قبلا هم عرض شد که امر و نهی، اظهار عدم رضا اسمش امر و نهی نیست، نمیگه امرنی. بله باعث میشود، اما امر و نهی در لغت عرب لا عرفن ولا لغتن به نفس این که اخماشو تو هم بکن نمیگه امره. بله دیگه اظهار ناراحتی کرد، اما نمیگه امرنه. این حاضا اول. ثانیاً بحث ما الان در کجاست؟ ما گفتیم قبلا بحث کردیم اینو، گفتیم نه از مراتب امر معروف نیست، میخواستیم خودش من ایزاییه اینا وجوبی داره یا نه بدون اینکه از مراتب امر معروف نهی از من کرده. ثانیاً آیا اظهار ما فی القلب من عدم رضا این وادار کننده است یا تظاهر به عدم رضا ولو در قبل رضایت باشه؟ اون که نمیدونه که، همین که ظاهر سازی انسان بکنه. پس بنابراین ما دلیل این بیان اثبات نمی کنه که باید اظهار عدم رضای واقعی باطنی را اظهار بکنه. قایت و مافیا یبتزی آزد دلیل اگر بپذیریم چیه؟ اینه که شما با تظاهر به این قیافت رو عبوس بکنی، رو تو برگردونی، ترک مراوده بکنی، ولی که در قلبم عدم رضایتی نباشه. بنابراین اظهار عدم رضا را به ما له من المعنا، که اظهار عدم رضا یعنی واقعا عدم رضایی هست تو قلب، اونو داری اظهارش میکنه. این استدلال او رو نمیتونه اثبات بکنه. فوقش اگه بتونه اثبات بکنه نفس تظاهر به عدم رضاست. بنابراین این تفسیر پنجم دلیلی نداره. بله بعضی دلایلی که حالا شاید ما در تفسیر ششم عرض بکنیم ممکنه اینجا بیاد که دیگه همونجا که عرض میکنیم تنبیه بر این جهت هم خواهیم کرد. مطلق بازداشتن نیست، درسته در این جنس داخله، یک نوعی از بازداشتن اون است که بله یا اون باشه یا اگر جای مثل آدم لاله اونم میشه بگیم امر و نهی کرده است. بله در حالت عادی نمیگن امره. بله اون یه ویژگی خاصی میخواد، فلذا امام هم احتیاط فرمودن که به صیغه امر باشه و برای این که این جهت درش ملحوظ کن نشده امر گفته نهی فرموده. بله آقا فلزا گفتیم اشکال کردیم دیگه، قبلا گفتیم که یدی هم جز مراتب امر معروف و نهی از منکر نیست، اینا یه واجبات اخری هست. فلزا بله دیگه اونی که گفت که مرتبه اصلا نداره، فرمود انواع نداره، نه تنها مرتبه، انواع نداره، اصناف داره، انواع اصلا نداره. یعنی مگه بگیم حقیقت شرعی است؟ اینا دیگه بحث کردیم. مگه اینکه بگیم حقیقت شرعی وجود داره که اینم ثابت نشد. اگر خدمت شما ارشاد نه یدی امر و نهی نیست، اون یه وظیفه دیگه است. قلبی تنها هم حتی با اظهار و فلان اینا هم گفتیم قبلا گذشت گفتیم اینم امر و نهی نیست. فلذا صاحب مبانی منهاج السالمین فرمود دیگه، فرمود اصلا انواع نداره، یک نوع است. بله اصناف داره، یعنی نه اینا در نهایت اینجوری نشد.
در نهایت شما اشکال آقای قمی قبول کردید؟
بله بله
اشکال آخر قبول کردید؟
بله. راههایی گفتیم برای جوابش، ولی دیگه در نهایت گفتیم مگر شما اینجوری بگید
یا بگید که
اگر بخوام بگیم باید بپذیریم. حالا هم بوده هستش، راهش این است نه راهی است که قبول داریم. راه بخوام بگیم باید اینجوری بگیم. و اما به خدمت شما تفسیر ششم. تفسیر ششم این است که اظهار ما فی القلب من الکراهیت و تنفر، اظهار ما فی القلب اون عدم اظهار عدم رضا بود، این اظهار این امر وجودیه که تا حالا بحث ازش میکردیم، تنفر و انزجار قلبی داریم، اینو چیکار کنیم؟ اظهارش بکنیم. این هم از بزرگانی استفاده میشه که اینو فرمودن و برای این منظور هم به دو دلیل میشه استدلال. دلیل اول همونیست که در تفسیر خامس گفتیم که با همون مقدمات بیان شده، اشکالش هم همون اشکال دیگه، تکرار لازم نیست بکنیم، اونو قبول نکردیم. ما به خدمت شما عرض شود که اولا ام به این معنا نیست، ثانیا اگرم باشد اظهار ما فی القلب من الکراهیه لازم نیست، تظاهر بالکراهیه کفایت میکنه برای این مقصود. علاوه بر این که فعلا ما همونجور که طرح بحث کردیم میخوام ببینیم اینا فی نفسه وجود دارن یا نه، نه از باب امر معروف و نهی از منکر. خب ببینیم حالا صرف نظر از مسئله امر معروف و نهی از منکر، اینا خودش وظایفی هستن به گردن ما، ولو حالا از مراتب امر معروف نباشه، از انواع امر معروف نباشه. بله آقا، حالا ببینیم عدن المراتب هم میخوام بگیم نیستش. دلیل دوم بر این مسئله روایاتی است که بهش استدلال شده و صاحب وسائل قدس سره مدعی است که روایاتی بر این اظهار الکراهه دلالت میکنه. باب ششم این باب اینجور عنوان کردن باب رو، باب و وجوب اظهار الکراهه للمنکر والاعراض عن فاعله، باب و وجوب اظهار الکراهه للمنکر، که اظهار الکراهه معناش اینه که نه تظاهر به کراهت، یعنی کراهتی وجود داره در نفس، اینو واجب اظهارش بکنی. بنابراین بر ما لازم است که در قلبمون اگه این روایات دلالتش تمام بشه باید تنفر و انزجار قلبی در خودمون ایجاد کنیم و اون رو هم اظهار کنیم به یه شکلی. خب برای این منظور به روایاتیم صاحب وسائل سه روایت را، دو روایت رو صریحاً ذکر فرموده و بعد هم فرموده و یأتی ما یدل علی ذلک، اشاره به بعض روایاتی کردن که بعداً خواهد آمد. این روایت رو باید مورد بررسی قرار بدیم. ار روایت الاولا، همین روایت اول این بابه که ایشون فرمان محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین صلوات الله علیه امرنا رسول الله صلی الله علیه و آله ان نلقى اهل المعاصی به وجوه مکفهره. حسب این نقل امیر المؤمنین صلوات الله علیه می فرمان پیامبر اکرم امر فرمودن ما را که ملاقات کنیم اهل معاصی را به صورتهای در هم کشیده، مکفهره ای ابوسه، به صورتهای در هم کشیده با اونا، نه منبسطه و بشجاش. امرنا رسول الله، به این روایت استدلال شده که پس باید اظهار انزجار، چون صورت در هم کشیده همون اظهار انزجار قلبیه دیگه، به این استدلال کردم برای وجوب اظهار کراهت. در استدلال به این روایت مبارکه وجوهی از مناقشات هست که باید بررسی کنیم. مناقشه اولا اینه که لسان این روایت که امرنا رسول الله صلی الله علیه و آله، یه ادبیاتی است که این احتمال رو به ذهن میاره که لعل این حکم ولایی باشه که از حضرت صادر شده به لحاظ شرایط ویژه زمان خودشون، که با اهل معاصی زمان خود که حاکم جامعه هست رسول خدا صلی الله علیه و آله دستور دادن به مؤمنین که شما اینا تو برخورداتون که به این آدمایی که اهل معاصی هستن برمیخورید، اینا به این شکل برخورد بکنید. یه دستور اجتماعی ولایی است که مخصوص زمان خودشون و یک حکم شرعی الهی نیست. قرینه ای هم اینجا وجود نداره. یه وقت میفهمد که امرنا رسول الله صلی الله علیه و آله ان نسجد سجدته سبع عند التکلم بالکلام الادمی فی الصلاه. خب این معلومه این امر ولایی حضرت نمیفهمد برای این کار. اگه به این ادبیات که معمولا احکام شرعیه رو به این ادبیات نمیگن که امرنا پیامبر که این کار بکن، اون امر خدای متعال امور شرعیه، نمیگه پیامبر امر فرمود. اگرم گفته بشود خب اونجا قرینه روشنه، قرینه وجود داره که این جور امرا که سجده سهو بکن، نمیدونم چه کار کن، فلان بکن، اینا امر شرعیه، نه به امر ولایی باشه. ولی این که میفرماد ما رو امر کرد، خب این احتمال این جهت وجود داره. اگر نگیم امرنا ظهور داره در این که یک امری است از خود حضرت به ما انهو رسب ما انهو ولی الامر، نگیم ظهور در این داره، لااقل این ادبیاتی است که مانع میشه از اینکه ظهور در اون طرفم پیدا کنه که میخواد یک امر شرعی رو بگه. نظیر اونچه که حضرت امام قدس سره در حدیث لا ضرر ایشون فرموده که لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، ایشون رو این امر ولایی پیامبرنه، فلزاست این استدلالایی که به حدیث لا ضرر میشه در فقه ایشون قبول نداره. حالا ما اونجا اون فرمایش امام رو ممکنه نپذیریم، این برداشت ایشون از اون روایت شریف، حالا به قرینه که اونجا هست به خودش اونجا داره فل، اگر اون عبارتی که فل اسلام داره ثابت باشه، این نمیسازه با اینکه بگیم امر ولایی، اگه فل اسلامش ثابت باشه که در بعض نقل ها فل اسلام داره. اما اینجا این مطلب رو به ذهن میاره که لعل این چنین باشه و یعید و اینکه این احتمال اینکه این شاید امر ولایی باشه، این که روایات متعددهی که سابقا هم این روایات رو خوندیم و باز در این بحث هم خواهد آمد، ببینیم ائمه علیه السلام در روایات وقتی دستور العمل های اجرایی میدن برای اینکه با اهل معاصی چگونه برخورد بکنیم، تو اونا نداره با وجوه مکفهر ملاقات بکنیم. این اگه امر شرعی بود و اختصاص به زمانی دون زمانی نداشت، خب جاش این بود که در اون روایات دیگه هم این چطوره؟ این بله فایده داره، فایده داره. یعنی چی؟ یعنی حاکم جامعه یاد داد میده که میتونه این دستورات خاص رو داشته باشه که همون پیغمبر داشتن. بله اینا روشن میکنه خود به خود که این وقتی که ولایی شد که بله دیگه، بعد علده که گفت تو هم به خلیفه من از امیر المومنین، این همه کاری که اون کرده میتونه بکنه، بس من هم میتونم امر ولایی کنم، کمان که امیر المومنین هم کرده، درست بر فرس وضع مالیات فرمود، بخواهید جنگ و اینا وضع مالیات فرمود، اسب که چیز نداره که، ولی حضرت این کارو کرد. بله اینا رو همینجور فرمودن دیگه تا اینکه تو جامعه باشه مردم اطلاع داشته باشن از روش های پیامبر که چه کار کرده. بله امرنا، خب کجا داریم امرنا رسول الله به این که سجده سهو بکن، امرنا رسول الله به این که تسبیحات اربعه رو اینجا بکن، امرنا رسول الله به ظاهر امرنا این که امر خود حضرت، یعنی ایشون به ما دستور دادن، ایشون فرمان به ما دادن که این کارو بکنیم. نمیگم اصلا نداریم، ولی این عبارت معمولا در این مقامات گفته میشود، نه در بیان احکام شرعی. احکام شرعی مال خدای متعال است. اون روایت نه. حالا اگه بخوام نهی ولایی بکنم باید چیکار کنم؟ باید اون نقد بکنم چیکار کنم؟ ما یه میگیم یه وقت همون جایی که میگید نه نبی از کذا و کذا روشنه که اون جایی که نهی فرموده نهی ولایی معنا نداره باشه خیلی از اونا که در زمان خصوص حضرت بخواد بگه. اینا یه کارهای اجتماعیه. تو کارهای اجتماعی این جهت هستش که احتمال اینکه یه امر ولایی باشه وجود داره. اما مثل اینکه نهی فرموده است از اینکه در نماز فلان کارو بکنی، نهی فرموده است از اینکه آب دهان در مسجد بیندازی، نهی فرموده. خب اینا معلومه که اینا ولایی نیست، مال زمانی دون زمانی نیست، این اختصاص
احکام اجتماعی اسلام
احتمالش اونایی که به این شکل باشه، به این عبارت، نه همه، اونایی که به این عبارت باشه که پیامبر دستور داد اینجا این کارو بکنید، داشتیم فلان جنگو میرفتیم پیامبر دستور داد که فلان کارو بکنید، خب ممکنه این دستور به خاطر اون جنگ خصوصیات اون باشه، یک کبرای کلی از اون مال نمیتونیم در بیاریم که این یک کبرای کلیه. بله، خب خلاف ظاهر که کار آسونی آدم بگه خلاف ظاهر است. ولی چرا خلاف ظاهر است؟ برای اینکه ما میگیم نه این ورش از ظاهر باشه، چون داره امرنا. خب حالا تا هنوز پس ادامه داره، پس بنابراین کسی ممکنه اینو تأیید بکنه به این جهت که تو روایات نیامده. مثلا بله آقا هیچ روایتی غیر از این روایت به روی عبوس نداریم. ها بله، خب اونم حالا ببینیم. اون ما یمنعکم اذا بلغکم عن الرجل منکم ما تکرهون و ما یدخل علینا به العزا ان تأتوه فتعنبوه و تعذلوه و تقولو له قولا بلیغا قلت و جلت و فداک اذن لا یقبلون منا قال احجروهم بجتنبو مجالسهم. تو اینا و چند تا روایت به این شکل داریم دیگه، تو هیچ کدوم از اینا نداره که چرا با وجوه مشفرانه با اینا برخورد نمی کنید. نفرموده. اونی که فرموده این است که برید پلوی اونا فتو انبوه، یعنی ملامت کنید او رو و سرزنش کنید او رو و امثاله. بله؟
یعنی حتما من نفسی باید داشته این خیلی هست، همی که آدم یه ازمان انزجای بکنه استقل نمی کنه،
ولی وجوه مکفره نگفته. پس معلوم نه. خب اونجا حالا عرض خواهیم که وجوه مکفره زاشید که خودش به عنوان این که یه موضوعیتی تا چون ببینید اثری که کسیشو با آدم برخورد بکنه اخماشو تو هم بکشه خیلی اثرش بیشتر از اینه که بگه چرا این کارو میکنه. اون که با آدم بیشتر بر میخوره اینه که اخماشو تو هم بکنه، ولی اشکال بهش بکنم یا آقا نقد خیلی با استقبال میکنم بفرمایید، اما توش روی کردن دیگه نمیگه اینجی، این یه بی احترامی به شخصیت اونه، ولی اشکال داری میکنی بگو نصیحت میخوای بکنی خیلی خوب مرحبا. این خدمت شما از صحبت که این قد یمکن ان یجاب، این چیزا که عرض میکنم حالا تو کلمات چون کمتر این روایات مورد بحث و کنکاش قرار گرفته تو کلمات اعظم و بزرگان، این جوانب مختلفش مورد بحث واقع نشده، اینا رو حالا میگیم انشاءالله تا اینکه این روایات هم انشاءالله از مظلومیت در بیاد و کم کم مورد بحث ابحاث حوزه‌های علمیه قرار بگیره و به جای خوب برسه. ممکن است کسی بگوید که از بعض روایات استفاده میشه که این فرمایش حضرت روی یک امر واقعی است که اختصاصی به زمانی دون زمان نداره، در بعض روایات عام این چنین وارد شده از تاریخ دمشق. این یک کتابی سلسله الاحادیث المشترکه بین الشیعه و اهل سنت، روایاتی که مشترک بین ما و اونها هست اینا رو جمع کردن، کتابای خوبی است. آیه مهدی رستم نژاد جمع کردن اینا رو صفحه 127. از تاریخ دمشق نقل میکنن ان ابن انس ابن مالک انه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله اذا رأیتم صاحب بدعتن فکفرو فی وجهه فإن الله یبغض کل مبتدع. حضرت بفرماد که اهل بدعت را، نه اهل معاصی را، کسایی که این معصیت خاص را دارن، بدعت گذار در دینن، اینا رو شما فکف روفی وجوه هم. چهرتون رو عبوس قرار بدید در صورتهای در مقابل صورتهای اونها. چرا؟ چرا میگم این کارو بکنید؟ فَإِنَّ اللَّهَ يُبْغَضُ كُلَّ مُبْتَدِعٍ، چون خدای متعال هر مبتدعی رو مبغوض دارد. چون مبغوض داره، نتیجه اون اینه که بر ما لازمه که با وجوه مکفره باش بلاغت بکنی. این تعلیل باعث میشه که ما هر جایی که کسی کاری انجام میده که مبغوض خدای متعاله، این نتیجه رو بگیریم دیگه. پس چون به یک امر قابل تعدیه به موارد دیگه و شامل سایر موارد تعلیل شده به وجوه مکفر ملاقات کردن با اهل بدعت، این ازش در میاد که پس و استفاده میشه که پس این دستور العمل یک دستور خاصه به موردی دون مورد نیست، مال اختصاص به زمان حضرت نداره که یه مصلحت خاصی ایجاب میکرده که حضرت اونجا به فرمان شما اینجا اینجوری انجام بدید فعلا. نه، برای این که دلیل حضرت چیه به حسب این نقل نیست که خدا مبغوض میداره. خب کل اهل معاصی رو خدا مبغوض میداره دیگه، اهل معاصی مبغوض، به خصوص معاصی عظیمه. پس به مناسبت این روایت، تعلیل این روایت که وجه مکفهر رو تعلیل به این کرده، بفهمیم که اختصاصی به زمان حضرت نداره. این بیان بیان خوبی است، ولی مشکلش اینه که خب سند این روایت ثابت نیست که این مطلب از رسول خدا صادر شده باشه. تاریخ بغداد به چه سندی مرسلا این مطلب رو از انس ابن مالک، حالا انس ابن مالک چون مسند هم باشه، انس ابن مالک نمیاد با توثیق او که ما به حرف او اعتماد کنیم که از پیامبر داره نقل میکنه، ولی برای تایید، چرا برای تایید خوب. این مناقشه اولاست و این با این جواب ها که حالا اگر کسی با این یا به استظهار یا به این قرینه تخلص توانست پیدا کنه از این اشکال، مشکله برطرف میشه. مناقشه ثانیه هم عرض بکنیم دیگه، بقیهش میذاریم برای بعدن. مناقشه ثانیه این است که ما احتمال خصوصیت میدیم لحاظ از سنخ من اظهار الکراهه، فلا یمکن فهم و کفایت اظهار الکراهه به ای شکل که قطع المراوده. مثلا حضرت دستور دادن چکار کنی؟ به وجوه مکفهره ملاقات کنی. آیا از این در میاد که یعنی میخواد بفهم اظهار کراهت بکنی به هر جوری شو ولو به این که قطع مراوده بکنی؟ وجهتو مکفهر نمی کنی اما قطع مراوده باش میکنی، دعوت میکنه مجالسشون رو دیگه شرکت نمی کنی. خب این هم اظهار کراهت دیگه. آیا اگه ما اظهار کراهت وجه مکفهر نکردیم، ما این کار خوشمون نمیاد وجه مکفهر بکنیم، دعوت هایی که میکنه نمیره، تو مجالس شرکت نمی کنی. خب با این اظهار کراهت میکنیم. اگه بگیم مطلق اظهار کراهت از این روایت استفاده میشه، این باب مثاله، بله همچی کبرای کلی ازش در میاد، اما اگه بگیم نه ما چه میدونیم که خصوصیت داره. بس بنابراین این که صاحب وسائل یا مرحوم محقق تستری در النجعه به این روایت استدلال کردن برای وجوب اظهار کراهت، وجوب اظهار کراهت مطلقا، این روایت شریفه لو سلمنا دلالتها بر این که حکم ولایی نیست و حکم شرعیان لجمیع الازمنه هست، باز ازش نمیتونیم بفهمیم که مطلق و اظهار کراهت به ای شکل این واجب است. نه، خصوص وجه مکفهر رو شاره دستور داده و شاید در این یه خصوصیتی باشه که شاره او رو عم بهش فرموده است. بنابراین مطلق اظهار کراهت رو از این نمی فهمیم. حالا اشکالات بعدی رو ان شاء الله برسالله.